صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تصمیم گرفتم که یه بحثی رو باز بکنم که اگه بخوایم شروع کنیم چیکار بکنیم، از کجا شروع کنیم. معمولا برای خودسازی باید به این سمت رفت که یک کاری رو آدم باید انجام بده که بعد نتیجه بده، که این یه بیماری که پیش پزشک میره، مثلا مراجعه میکنه به پزشک، اول چیزی که به آدم میده پرهیز میده. در شیوه های به اصطلاح تربیتی هم همین شده، اول چیزی که به آدم میدن یه اموری رو میگن پرهیز کن. بنابراین پرهیز مقدمه بر حتی داروه، به خاطر اینکه اگه پرهیز نباشه نوع استفاده دارو و یا چیزهای مناسب هم چندون تأثیری نداره، فایده‌ای نداره. شاید هم دیدید افرادی که بیماری پیدا میکنن گاهی از اوقات با پرهیز اصلا درمان میشه. در امور تربیتی و کار تربیت روح و نفس هم عیناً همینجوره، اول پرهیز. پرهیز هم به اصطلاح از اهم به مهم، یعنی از مهمتر شروع میکنن بعد مهم ما میگیرن. برخی از چیزها هست که اینها خیلی مهمترن و باید جدی پرهیز ازشون کرد، که به طور عموم میتونم بگم که معمولا اینا زیر مجموعه و زیر شاخه گناهان کبیره. گناهان کبیره اینا نزد خدای تعالی دارای اهمیت هستن و اینا به گونه ای هستن که گاهی یکی از اینا کافیه برای اینکه همه چیز آدم رو خراب کنه. خب اینجا بزرگان ما معمولا کتابهایی رو نوشتن در ارتباط با بیان اینکه چه چیزهایی گناه کبیره هست. مرحوم شهید دستگیب اصلا یک کتابی تحت عنوان گناه کبیره دارم، شاید دیده باشید. اخیراً مرحوم آیت الله آشق احمد آقای مجتهدی تهرانی هم یک کتابی درباره این گناه کبیره نوشته. اما اون دوستانی که اهل تحصیلاتن و سواد عربی هایناشون خوبه، مراجعه کنند به کتابی به نام کتاب شریف حق الیقین، نوشته مرحوم سید عبدالله شبر رضوان الله تعالی علیه، مجلسی معاصر میشه. در کثرت تعریفات این بزرگوار خیلی به اصطلاح شهره. کتابایی هم که دارن کتاباشون به طور عمده فوق‌العاده ارزنده است، یعنی هیچ جا مثل مرحوم شهید مطهری که حضرت امام تضمین کردن که همچه حالتی داره نوشته های مرحوم شبر. سید بزرگوار رو شنیدم که حضرت امام کاظم علیه السلام جد بزرگوارشون مشنده بود، ایشون در حالت منامیه دیده بود که حضرت قلم دادن دستش و قبلت بینید. خیلی نوشته هاش محکم و متقن و قوی. همین کتاب حق الیقینشون رو شما اگر ببینید اصول اعتقادی رو قشنگ بحث میکنه، بحث توحید و عدل و معاد و نبوت و قیامت و بحث امامت و امامت که مطرح میکنن، بحث رجعت و اینا رو مطرح میکنن، یعنی اعتقادات شیعه رو به طور کلی میاد. تقریبا دو جلده، فکر میکنم که الان در دو مجلد باشه، ما سابقا در یه مجلد میخریدیم دو جلدش رو. اونجا بحث دارن قشنگ و بعد بحث گناهان کبیره رو میگن که دیدگاه ها در باره گناهان کبیره مختلفه. برخی از بزرگان معتقدن که هر چرا که قرآن نهی کرد این گناه کبیره، برخی میگن هر چی رو که وعده عذاب داده است از گناهان کبیره. برخی میگن نه، اون چی که در روایات اینا به عنوان کبیره تلقی شد کبیره. برخی میگن نه، گناه کبیره هر گناهی است که چند تا ویژگی پیدا کنه، یه صفتی پیدا بکنه میشه کبیره. که اون اوصاف مثل این که اگه سبک بشماری گناه رو میشه کبیره. مال مردم میخوره، عادی هم هست براش. ربا میخوره، براش عادی. دروغ میگه، عادی شده. هر گناهی رو که عادی سازی شده باشه یا گناهی که علنی باشه به اوصافی متصف میکنن تا کبیرش، یا گناهی که گفته شده باشه که بخشش نداره یا سخت بخششش، مثلا شرک که هست مشرک بخشش نداره، یا درباره قتل کشتن کسی، یا شراب خاری. بالاخره این اختلافات حالا درباره خود این که گناه کبیره چی هست هست. اما اون چیزی که میخواستم عرض کنم خدمتتون، چون بحثم نیست که بخوام حالا به تفصیل برم تو اینها و بگم حالا کبیره دقیقا چیه و معرفی کنم، بلکه میخوام رد شم، اما معینم که ازش این مقدارم روشنم بشه. بالاخره اول کاری که آدم میکنه باید پرهیز از گناهان کبیره بکنه، مثل دروغ، ام المفاسد. برخی از گناهان مثل شرابخواری، ام الخبائث، اینا حالتی کلیدی دارن برای گناهانی. به اصطلاح وقتی یکیش رو انجام میدی بقیه رو هم راه میاندازن، خودش تنها نیست. مثل حالت مثلا فرض کنید یه لوکوموتیو قطار رو در نظر بگیرید که اگه این لوکوموتیو را بیفته یه ها نگاه بکنید 100 تا واگون بهش بنده، وقتی این میاد همه اون هم میاد. اگه اینو جلوشو بگیری 100 تا واگون متوقف میشه. برخی از گناهان اینجوری هست که در روایات هم تحت عنوان کلیدی ازشون یاد شده. مثلا میفرمان اگه همه دروغ ها رو توی همه گناهان و همه مفاسد یا همه رذایل رو یه اتاق بریزن، قفل اون اتاق دروغه یا کلید اون اتاق دروغه. خودمونم دیدیم که انسانهایی که مبتلایی به دروغن خیلی گناهان زیادی میکنن. آدم دروغگو منافق هم میشه، دروغگو دروغ هم میشه، انسان دروغگو غیبتش تهمت میشه. غیبت اینه که پشت سر برادر چیزی بگی که باشه ولی بعدش میاد. تهمت چیزیه که باش نیست، یعنی دروغ بهش ببندی. و اگر دروغ رو درمان کنید یه مقدار دقت بکنید درباره دروغ، میبینید که بیشتر مفاسد به همین برمیگرده. مثلا قشه در معامله نوعی دروغ عملی. جنس رو مثلا میگم این اقلی میارزه نیمی ارزه، این نوع دروغ عملی. نشون میدم آدم خوبی هستم ولی آدم خوبی نیستم. به نظر میاد آقا تهرانی بسیار آدم با تحوال متدعیه با تحوال ولی نیست، این نوعی دروغ عملی است. خلف در وعده نوعی دروغه. میگم 8 میام 8 میام. تدلیس در معامله نوعی دروغ. باز من این خانومی که گرفتم یادمه، عجیب بود برای خود من. تو حرم امام حسین من بنده خدا نشسته بود، تو خود حرم ما پایین پایین نشسته بودیم. دو دم در حال گفتش که این هم که چشش به ما افتاد، فکر کنم تو تلویزیون بنده رو دیدم، گفتش که حالا ما سلام میکنم. من خیلی ناراحتی و اینا گفتم که چرا تو همین حالا دیگه خیلی دیگه خدمت آقا ما هست قصه ای داری ناراحتی داری خوب به آقا بگم. گفت تو نمیدونی من چه می گفت خب حالا چته مال بودی که اگر می گفتم چته گفت زنی که من گرفتم باید من نیست. میگن چه ممکن زن آدم مال این مال خودش نباشه، مال کیه پر؟ گفتش که وقتی ما رفتیم خواسته باری این خانم خیلی خوشگل و قشنگ آسامه، وقتی ما عروسی کردیم اومد تو هجله و اینا، بعد متوجه شد که ای اونی که نشون ما دادن نیست. بعدم ناراحت شد که حالا این بچه ها مالی چی میکن؟ گفت نه بابا جون حرفت درسته، بی خودی این فکر میکن کن درست نیست. گفت من بچه هامو بهشون میگم فلان، حق نداری بگی فلان. این بچه هاش هم میگفت مثلا شما مال من نیست، چیزی بچه خودش این حرف ها رو نمیزنه. اصلا تو چرا اینطور بزنه دیگه؟ فقط من حالا میخوام اون چیزی که میخوام بگم اینه، شما فقط تصور کنین حالا این راست یا دروغ اشتباه یا غلط، اگر چون چیزی باشه، حالا بحث شرعیش هم من باز ندارم، از آن شرعی هم بگیم انشاءالله اشکال نداره و زنشه و درسته و هیچ مشکلی نداره، همینجور هم هست بحث شرعی میگن زنشه، اما اون چیزی که هست رو میخوام بگم، 50 سال این خانم، آقا پیره مرد بود، چه از 60 سالش بود، چه 70 سالش بود، فرض کنه 40 سال 50 سال این خانم تو این خونه چه میکشه؟ خود نمیذاره جوزن که شوهرتون خیال کنه و یا هر دفعه شیم امروز اومده داره اینه میگه و به شما چی میگه؟ یا توهین میکنه به مادر ای، یا توهین میکنه به پدر ای، یا توهین میکنه به خود ای، یا فوش میده به خودش، یا بالاخره خوش میگذره به نظر شما؟ زندگی دنیا یادم میشه جهنم، چه همش از کجا؟ از یه تدلیس در معامله، در ارتباطی که میخوایم با هم ایجاد کنیم طرف احساس میکنه گولش داره. چرا این چجوری؟ این به نظر من نوعی دروغه، نکنیم این کارا رو، با صداقت، با قشنگی، با تمیزی. آقا من اینم میخوای ازدواج کنی؟ و چقدرم جالب در میاد، حالا من اون ورش هم دیدم، همینجا از قوم داشتم میرفتم تهران، یه آقای راننده این ما رو میبرد، بهش گفتم که تو چی داری از دنیا؟ گفت هیچی، آقا هم یه ماشین دارم. من خوب خدا تو رو نگرداره، ماشینت هم نگرداره. زن نداری؟ گفت چرا زن هم دارم. گفت وقتی خواستی بگیریش بهش چه وعده ای داری؟ تو که هیچی نداشتی؟ گفت این من بهش گفتم من خانم هیچی ندارم، فقط یه چیز. گفت چی داری؟ گفتم من یه قلب دارم به اندازه یه گنجیش، این مثلا نصفش رو میدم به تو، همین. گفتم آراستی دادی بهش؟ گو آره به خدا. گفتم دوستت داره؟ گو خیلی برام میمیم. گفتم تو همونو دوست داری؟ گو خیلی. ببین هیچی نداره از دنیا، اما همون که دارش رو راست گفته. اما یه قلب به ما آجو خانم بنده یه گنجی، نصفشو میدم به تو. حالا البته ما باید بگیم که این همش رو دادم به خدا، هر چی او بگه مال تو، مال تو، او به هر اندازه گفته زنتو بخواب همه اندازه میخواب. ولی ببینید چقدر وقتی راست میاد طرف، ما ندارم چیزی رو، چرا دروغ بگم؟ حالا شما اینو نگاه کنید، تو تمام زندگیمو بچرخید ببینید چقدر این حالت دروغ هست. تو معاملاتمون چقدر دروغ میگیم؟ تو نوشتنی هامون چقدر دروغ میگیم؟ تو تبلیغاتمون، حالا برای مجلس، برای ریاست جمهوری، برای هر چی، چقدر دروغ میگیم؟ گاهی هم ادام و سرمانی میکنم، گاهی خیال میکنیم با دروغ کار حل میشه، در حالی که این نیست. ان نجاتو فستد، نجات تو راست، واقعا راست بگی، وقتی راست بگی خیلی چیزا جای خودشو پیدا میکنه. مثلا ببینید از حضرت امام صادق علیه السلام هست میفرمون که وقتی شما به خانومت بگی که من دوستت دارم، این از دلش بیرون نمیره، به خود من میگفت یکی از آقایون میگفت آجان ما شاید روزی 100 دفعه میگیم دوستت میداریم، اصلا باور نمیکنه. امام صادق میگم از دلش بیرون نمیده، یه اصلا باور نمیکنه. گفت خب من نگه تو دروغ میگی، تو تون دروغ میگی. یه دیده میگه دوم خروسه ببینم، یه قسم های اول فرض بهتا ببینم. آخه کدومشه؟ و من ندوزدم خروسه را دومشه دیوار بیرون بود و خیلی دومشه ببینم یه قسم. خب میبینه دیگه، میبینه نشسته، شما نشستی تلفن زنگ میزنه میگی که بگو نیستش، بعد هم در فضائل صدق و راستی میگی و خیلی خنده داره، باورش نمیاد. وقتی میگه دوستت دارم میگه اینم یکی از اون کشکا داره علکی میگه. خیلی چیزا جای خودش رو پیدا میکنه برادران. ببینید حتی در عبادت با خدا ما دروغ میگیم، میشتیم نماز میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستم و فقط از تو یاری میجویم. واسه چه بود تو اول پس فقط او را میفرستی و فقط از او یاری میجویی؟ حالا به چی داریم میگیم اینا؟ به خدا داریم که از کنه و گنه زندگیمون از مطلع. یادم همینجا قوم این اتفاق افتاد، یه دو دوستان بودن، اینا یه کانونی بودن که مثل حالا مثلا چیزای ما یه اخلاقی میگیم برای شما هفته یه اخلاق میگم، جوان ها یه هفته بنا بود ما بریم مسافرت و اینا، گفتن که این هفته چیکار کنیم تعطیل میشه و اینا، پیشنهادی داده شد که خوبه که برن خدمت آیت الله بهاء الدین. خوبه، اون موقع حضرت آقا زنده بودن خدا رحمتشون، بنا شد برن خدمت آقا و اینا. هفته بعد که ما اومدیم و اینا برگشتیم و این جلسه گفتیم که خوال بزه قبل از اینکه ما به اینا چیز یاد بدیم ما از اینا چیز یاد بیم. گفتم که رفتیم خدمت آقا کنم. بله. خب چی شد؟ آقا چی گفتن؟ گفت که ایشونو برای مام بگید، مام به دردمون بخوره، بالاخره مام آدمی. وقتی ما اینو گفتیم گفتن که آقا رفتیم اولش توفیق پیدا کردیم رفتیم جمکران، کل بچه ها کانون رفتن جمکران، بعد هم از جمکران رفتیم از آقا وقت گرفته بودیم، گفته بودم مثلا بعدی نماز 2 ساعت بعدی نماز بیان کنیم، خب پس ما میریم جمکران نماز رو میخونیم، خب مثلا بعد هم میام خدمت آقا. بعد هم باییم رفتیم خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدین، ما وقتی نشستیم اونجا و اینا صحبت شده اینا، آقا گفتن خب کجایی این چی کار میکنین اینا، یکی از بچه ها گفتش که حضرت آقا الان جاتون خالی، هزار منطقه جاتون خالی، رفته بودیم جمع کران و مهم خدمت آقا گفتن عجب خب پر رفتید جمع کران، هر کدام از یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدید ها. خیلی جمع کران که میریم نماز امام زمان میکنیم دیگه، تو نماز امام زمان یا کنه عبدالله یا کنه سینا هر رکتی 100 دفعه باید بگی. عجب پس هر کدامتون یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدی. خب باشه پس استغفاری بکنید اقلا، حالا ما باشیم خیال میکنیم که حالا رفتیم اونجا و به عجب دست گلی، یا حتما الان ملائکه دعواشونه که این اعمال صالح ما رو چجوری برسونن به خداوند و اینا. آقا داره میگه که دروغ گفتید، باید حالا استغفار هم بکنیم که یکی 200 دروغ هم از گفتیم. حالا تو نگاه که ما میگیم دروغ نه یا نمیگیم، واقعا ما فقط خدا رو میپرستیم، به واقع فقط از او کمک میکنیم. بعضی که ساده هم قشن میگن آقا اگه پول نباشه که نمیشه که با پول رو سیبیلی شاه میشه نقار خونه بسازی، رو شیکم مرده پول بذاری پا میشه داکومیل میخونه، و یعنی اینکه پول همه کاری میکنه، چون بی خودی چیز میکنی، معتقدی که پول همه کار. بعد الان میگه یا که نعباد و یا که نستعین، تو گفتن بگو میگی بنا نیست راست حرف بزن. تو زیارتمون میگم یا لیتنا کن نامه، که آقا جون کاش من کربلا باد بودم فنفوز فوزن کریما، فوزن عظیما، به اون فوز بزرگ راست از اگه بودی میرفت به طرف امام حسین یا میرفت به طرف شمر بن زید جوشن. گفتنش آسونه، در عمل چی؟ مگه امام حسین برای احیای این دین نرفت؟ مگه نمیخواست جلو دروغا بگیره؟ اقلا آیا یکی اون مردی که میگو من خلیفه مسلمانم، در حال که حق نداشت خلیفه بود. نه هم طرح اون میگفته که من خلیفه مسلمانم، امام میگفتن چه دروغ بود؟ درسته آقا؟ تو حق خلافت هم خرج تو ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من خروج کردم که امر بالمعروف و انها عن المنکر. خب تو چی داری میگی؟ تو کدوم خط بود؟ دقت کنید در اعمال، در گفته ها، در رفتار ما. مال خودمون مال خودمون بدونیم، مال دیگران مال دیگران بدونیم. نه مال من نیست، نمیخوام، نمیخوام. دیدید جایی شایسته که برای کاری ندارید بگید من ندارم، من نمیتونم، آقا بلم کن مرزم نمیم. راست بگید، ممکنه حتی آدم یک کاری خیال کنه میتونه ازش میاد اینا، طوری نیم مگه بله، بعد میری جلو اونی نمیاد از تو مرزم نمیم. صداقت، چون رهبرتون کیه؟ میگید امیرالمومنین سلام الله علیه، امیرالمومنین صدیق اعظم، بزرگترین راستگوی عالم. اونورم داریم ها، یکی دیگه هم بود ادعا میکرد که صدیق منم، دروغی. حضرت زهرا صدیقه یه اطهره، اینه که خیلی رب ادخلنی این دعا رو خیلی بکنید، این آیه رو خیلی بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم جناب آقای فرستی رو، همین چند وقتی شد، یه هفته فکر کنم نیست که سالگرد صدومین سال تولد ایشون بود، با محمد آل محشور باشن ایشون. من یادم این همینجا تو مجلس فیضیه آداب سخنوری رو یاد میدادن به مطلبا، وقت بنده تعقیب میکردم، حتی اگه نمیرسیدم هم نوار و چیزاش رو میگرفتم گوش میدارم چی میگن. یکی از چیزهایی که میگفتن یاد دادن، بنده از ایشون یاد گرفتم، من وقتی میشینی رو منبر یا رو کرسی رو صندلی یا جایی که میخوای صحبت کنی با مردم، اولین چیزی که میگی این آیه رو بخون، بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدای صادقانه واردم کن، صادقانه خارج. خلاصه یکی از اون گناه کبیرم هست، من فکر کنم تمرین کنید به همین که راست بید، یه وقت باید دقیق باشید، چیزی که نمیدونید که نمیدونم، چیزی که نمیتونید بگید. این یکی دیگه، بقیهش هم بعضی شما الحمدلله مرتکب نمیشه، کشتن کسی مثل زنا، مثل نمیدونم لواط، مثل خدا نکرده گناهانه، مثل شرابخواری، اینا الحمدلله بین ما هایی. اما اونی که شایعه فکر میکنم تو زندگیمون متأسفانه دروغه، به انها مختلفش، به اشکال مختلفش حضور و ظهور داره. یکی فقط این شروع کنه، وقت وقتی که گناه گناهان کبیره رو آدم تونست ترک کنه، نوبت گناهان صغیره، و دقت کنه که گناهان صغیره رو یکی دست پشت خودش کنه، را نده تو حیاتش نگذاره. گناهان صغیره مثل آزردن دیگران، البته مراتب داره، مثل اینکه تحقیر کنی کسی را گاهی از اوقات اینا. حالا من نرفتم تو بحث دروغ، نخواستم تمومش کنم، اما شما اگه نگاه بکنید بیشتر فضائل اخلاقی ناشی از نوعی دروغه، تکبر، اشاره میکنم و رد میشم، مثل که من نشون میدم که از این آقا بهترم، در حالی که معلومه بهترم. تکبر، ریا، نشون میدم به شما که این کاری که دارم انجام میدم برای خداست، هم برای خدا نیست. میخوام شما ببینید بگید آقا تو اینا رو خوبی. سمعه، یه کاری انجام میدم برای اینکه مردم تعریفمو بکنن، در حالی که نشون میدم برای خداست، باز نوعی دروغ. مراء و جدال، تو بحث نشون میدم که میخوام اثبات کنم حق را، حالا بحث سیاسی باشه، اجتماعی باشه، دینی باشه، کلامی باشه، مهم نیست. اینکه با هم دیگه بحث میکنیم، جدل میکنیم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، مثلا خط چپ من راستم هست، من خیال میکنم من درست میگم، او خیال میکنم او درست میکنه، بعد برام میکنم با هم دیگه جدل کردن، هر کدوم میخوایم حرف خودمون رو کرسی بنشونیم و اثبات کنیم که من حق میگم، نوعی دروغ عمل است. مرا پرهیز باید. خیلی از رذایل اخلاقی برمیگرده به عجب. از تو احساس میکنم، از داخل احساس میکنم کسی هستم، حالت دلال و ناز به هم دست میده. عجب اینه، من از داخل احساس کنم کسی هم، در حال که هرچی دارم از خدا، خیال میکنم خودمه، نوعی دروغه. تکبر بیرون زدنشه، نشون میدم به این آقا بیادبی میکنم، اونو پایین تر از خودم میشونم. یا فخر، به زبان میارم، دیگه به زبان آوردم که بله بنده این مدرک رو دارم، این مدرک رو دارم، اینو اقدر پول دارم، من محترمم، من متدینم، با تقوام، تو چی داری؟ اینو بهش میگن فخر، افتخار کردن، باز نوعی حرامه، باز اینم نوعی دروغه. چرا؟ چون اصلش وقتی که برمیگردی نگاه میکنی، من این چه افتخاری دارم میکنم؟ اگه علمی دارم کی بهم داده؟ ولی یکی دیگه قهر. اگه تقوایی دارم کی بهم داده؟ قهر. اگه مالی دارم، آراستی هم داشته باشم، مالی کیه؟ قرضه، باز مال خدا. پس افتخار معنا نداره. اگه دیده باشید پیامبر اکرم و اهل بیت خیلی مواظبند. یکی از، حالا یه بحث مفصل من در این باره نوشتم که افتخار و تفاخر درمانش به چیه؟ به اشاره باز رد میشم که بحثم بره جلو. تفاخر درمانش یکیش به اینه که انسان دقت کنه که اینی که داره بهش فخر میکنه مالی کیه، دقیقا اصل صاحب رو پیدا کنه، صاحب خداست. من افتخر بالوجه الحسن، یکی برخی به خوشگلی مینازد، چی بهت داده؟ من افتخر بالفصاحت والبلاغه، برخی افتخار میکنم به فصیح و بلیغه، قشنگ میگن، به جا میگن، چی بهت داده؟ واقعا اگه بخواد نده چی کار میکنه؟ یه لحظه بخواد مدهی که به اون زیبایی میخونه، اگه یهو بخواد خدای تعالی صداش بیگیره چی کار میتونه بکنه؟ رو یادتونه بهترین قرا، وقتی که بنا شد که صداش ازش بگیرن چی شد؟ سرطان حنجره گرفت چی شد؟ کی تونست جلوشو بگیره؟ همون سال بعد که آمد ایران یادتونه دیگه نمیتونست بخونه، مگه کاری داره؟ یه سرماخوردگی همه چی تموم میشه، میخوابه پا میشه همه چی یادش میره، مگه نیست اینجور؟ به شما اینطور نیستی؟ گاهی دارم میگم، خودم دیدم در نوع گفتن، گاهی از اوقات یه جرایانی که نقل میکنم میرم همه شنونده ها یادشون میره کجا بودم، خودم راحت برمیدم سر جا، دیدم در ساده ترین جایی هو نمیاد، برو بالا بیا پای، نمیاد. ندیدی؟ من یادم یکی از بزرگان یه شعری رو میخواستن بگن، گفتن که حافظ در این باره قوقاو کرده، بیداد کرده، هی بنا کردن تعریف کردن من دارم این شعر نمیخونه چرا؟ با توجه شدم شعر یادش نمیاد، هی داره اندر فضائل این شعر میگه تا بیاد. یه دفعه من دارم ایشون گفتش که البته آخرش هسته، گفتم بابام نه نیامد، آخرش هسته. ایشون غزل خونده اینقدر ضعیفین، شو به خودت دعا میکنی؟ مال، مگه کم در یه لحظه همش باختم؟ بنابراین اگه توجه کنه آدم مال کیه، خیلی کمکه. یه چیز دیگه که کمکه، اگر خدای نکرده چیزی رو گفتید و خواستید افتخار کنید، آنن بگید فخر نمیکنم، به لفظ بیارید به زبان، نوعی فکر میکنم خود تلقی نیست. ما داریم از پیامبر اکرم مثلا حضرت میفرمون که من به معراج که رفتم و اینا، انبیا و همه ملائکه، مثلا انبیا آسمان چهارم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی، اینا همه اومدن و بنا شد که نماز جماعت خونده بشه، وقت جبرئیل بنده رو مثلا جلو انداخت، آنن فرمود بلا فخره افتخار میکن. این کمک. حج که میریم مثلا یکی از چیزایی که تو در حالت احرام حرامه همینه که انسان بخواد مباهات کنه به چیزایی، من به بچه هاش، به مالش، به داراییش، به مقامش، به پستش، به علمش، به تقواش، حرامه در حالت احرام. آقا وقتی آدم محرم میشه میشه چقدر راحت میشه. چون بیشتر این جلسات که ما میشینیم دور هم دیگه دقت کنیم، وقتی برای هم دیگه داریم تعریف میکنیم و اینو، بعد تو پا میشیم ببینید جوز تعریف کردن از خود چیز دیگه توش میبینیم. یعنی یه داستانو میگه از کجا شروع میکنه اینو، فقط منظورش نمیخواد یه تعریف مختصری از خودش بکنه. یعنی از یکی بنا بود تعریف کردن، بعد نمیادش بالا بالا بالا، بعد همه اینا که داره میگه میخواد بگه این شاگردی من بوده با آدم میفهمه اینا شیطونه هست. بنابراین تمرین کنید درباره این که در گفتار، در رفتار، در اعتقادات، در کلام. ما به خدا هم که میگیم تو را به یگانگی پرستی میپرستیم، واقعا بپرست همه، بعد ببینید چی میشه. بعد این مرحله رو که آدم گذرون، این تازه مرحله گناهان کبیره شه، بعد بیا سر گناهان صغیره، گناهانی که به نظر خیلی جدی نمیان، خیلی گنده نیستن، اینا رو هم یکی یکی پرهیز کنه. وقتی که اینطور شد، وقت این تازه لفظ مهاجرت در اصطلاح عرفان بهش صرف تو اخلاق به این میگن زهد، به اصطلاح از محرمات پرهیز کرده و دیگه راحته. در اونجا در عرفان استناد میکنن به این آیه شریفه که به من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره الالله. کسی بیاد بیرون از خونش در حالی که هجرت کنه به خدا و رسول، ففر رو الالله جمعه با همتون تلاش میکنید فرار کنید از شیاطین، از نفس، از نفسانیات گریزان باشید و به سوی خداوند متعال پناه ببرید، به رو به او کنید. این کس اگر خدای نکرده بین راه بمیره شهیده. نمیدونم تا اینجا رو قشنگ گرفتید یا نه. کسی که این کار رو نکنه، این میره تحت اون روایتی که از حضرت امیر صاحب الله، حضرت مردم رو سه دسته میکنه، فرمون که الناس و ثلاثه عالم و ربانی. یه عده ای از مردم سه گونه، سه دسته، یه دستشون عالم ربانی، عالم ربانی و متعلمون فی سبیل نجات، یه گروهی هم در حال تعلیم هست که راه نجات پیدا کنه، این همینه که شروع کرد. و همج و رعا، یه دستشون هم مثل پشه هم بودن، یمیلون مع کل ویلو هست، یمیلون مع کل ریه، باد از هر طرف بیاد بلندش. اینم گروه سوم. این گروه سوم بدبختن، اینو اگه بمیرن خیلی بد میشه. و حالا اینم گفتم، مایلم یه چیزی هم بگم در کنارش که اینم دقت داشته باشن برادران بزرگوار و خواهران ما. معمولا دیدم اساتیدی که اهل معنان به این نقطه توجه میدن، میگن معمولا آدم وقتی که خوابهایی که میبینه شخص وقتی که اهل برنامه و سلوک نیست، معمولا نیمه کاره میبینه. مثلا میبینه وضو میخواد بگیره، نیمه کاره ره میشه، نمیتونه وضو رو تمام کنه، میخواد نماز بخونه نمیشه، میخواد جماعت ابتدا کنه نمیشه. اماده آدم هاییست که اینجوری، یک کش میان یک کش نمیان، یه جا میان یه جا میان. صورتشو میشوه اما دست راستشو نمیشوه، دست چپشو نمیشوه، مست سرپا نمیکنه، وضو تموم نمیشه، این بی وضوه، هنوز وضو نداره، هنوز پاک نیست. این مصداق اون نیست که اگه یهو بین راه مرد شهید شده، این به این مقام نرسه. بنابراین برای که اینجور بشه تلاش بکنه دوستان، تلاش بکنه به یکی یکی ضوابط اسلام یکی یکیش رو در خودتون ایجاد کنید. اون چرا که باید پرهیز کنید راستی پرهیز اگه اینجا رو آدم بگذرونه، این لفظ مهاجر بهش منحصر میکنه، اینو بهش میگن مهاجر الالله، این داره رو به خدا و رسول هجرت میکنه، این سیرش رو به خدا و رسول. اگه یه عمرش هم نکشی قصد نخوره، انشاءالله ملحق میشه به اون، انشاءالله انشاءالله. خب بسه امشب، بس که فردش هم انشاءالله دنباله همینه میگن، چون میدونم اینی که دارم میگم برخی مرحله رو گذروندن، برخی بیشترش رو گذروندن، برخی نه، من از پایین گرفتم که هر کسی بالاخره، چون جمعمون بالاخره در یک ساعت نیست، هر کسی جایگاه خودش رو پیدا کنه و شروع بکنه، منتها پرهیز و جدی. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق اطاعت، بندگی، ترک معصیت به همه مونه نایت کن. خدایا آنی لحظه کربت العینی ما رو به دام شیطان و نفس مبتلا مکن، دوست داریم خوب باشیم، گرچه نیستیم اما دلمون مخواب خوب باشیم. اللهم کل ولیک الخجت ابن الحسن صلواتک علی و علی خودم حجاب خودم است، گفتم که پرسم جانان شان کویت، گفتان شان چه پرسی آن کوی بی نشان. این عدم تعلق به غیر خدا و غیر اهل بیت نکته ای، اگر انسان وابسته و دل بسته به غیر خدا و رسول شد معلوم نیست چه به سرش میآید. گفتم کس که پرسم جانا نشان کویست، گفتا نشان چه پرسیدی، من کوی بی نشان. گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو قصدی تا وقتی که ادعا داری خودتو میبینی هنوز از میان بر نخواسته ای فاصله یا ابن الغزال یا ابن واسطش کنه خدا نگاهش میکنه. شاید شنیده باشید دیده باشید امام زمان فرموده باشد کسانی که یاد از جد قریبم حسین میکنن و به ظهورم دعا میکنن، در حقشون دعا میکنن. گل چگل سال میگرید جبرئیل نازل شد یا آدم خدا رو بخوان به اون اسامی و نامهایی که بر ساقه نوشته شده بود واسطه قرار بده. گفت اسامی رو فراموشم شده. فرمود بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی به وقت علی، یا فاطر به وقت فاطمه، یا محسن به وقت الحسن، یا قدیم الحسن به وقت الحسن. گفت برادر چی شد؟ نام آخری رو که بردم دلم شکست، اشکم جاری شد. گفت ولو ترا یادم اگه ببینین عزیز را وهو يقول فقط جو قلت نظرات چگونه دیگه باید بیاوری حتی یخول الغتش بینه و بین سمای کندخان وقتی که به آسمان ها نگاه میکنه گوی دودی در برابر چشمانه اونقدر تشنگی به آقا انگار میده فلم يجب الله السيوف آدم جوابشو نمیدن مگر با شمشیر و نیزه آخه میخونی تو زیارت نومشون میگه السلام علی الشیب الخضیب سلام بر اون موسم خزان شده تا یه سلام دیگه هم میدم به آقا در زیارت نهیم السلام علی روخد تریب سلام بران گونه های خاک آلود تغاسه وعلى أصحاب الحسين. مركب محمد وأهل بيته. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على ديني. خدایا به محمد آل محمد اسلام و مسلمین یاری کن، تجلیل در ظهور آقا بفرما، موانع ظهور امام است برطرف کن، هممون از بهترین سربازان و یاران آقا قرار بده، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل کوتاه مفرما. این کشور عزیزمون محبین اهل بیت دوستدارانشون روز به روز عزیزتر فرما. به محمد آل محمد تو را قسم، شهدا گذشتگان رفتگان امام عزیز مراجع بزرگوار با محمد آل محشور گردان. آنی کمتر از اون ما رو به خودمون وام گذار، مرزای اسلام امراض معنویمون شفای عاجل عنایت بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.